ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ اعلام کرد که در پاسخ به تهدیدهای دیمیتری مدوف دستور استقرار دو زیر دریایی را در نزدیکی روسیه داده است. خبرگزاری فارس میگوید که شورای دفاع در شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود. مشاور ارشد زلنسکی میگوید روسیه فناوری پهپاد شاهد را به کره شمالی منتقل می کند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد در پاسخ به تهدیدهای دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای در مناطق نزدیک به روسیه را داده است. دیمیتری مدودوف هفته گذشته با اشاره به ضرب العجل‌های دونالد ترامپ به روسیه در شبکه ایکس نوشته بود هر ضرب العجل جدید گامی به سوی جنگ است. دونالد ترامپ جمعه در تروست سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت دستور انتقال زیردریایی ها را داده فقط به این دلیل که مبادا این سخنان چیزی بیشتر از اظهاراتی احمقانه و تحریک آمیز باشد. آقای ترامپ سه‌شنبه گفته بود اگر مسکو تا 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفتی نداشته باشد اعمال تعرفه ها و سایر اقدام های اقتصادی علیه روسیه را آغاز خواهد کرد. در ایران خبرگزاری حکومتی فارس از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و نوشت که قرار است یک شورای دفاع در این نهاد تشکیل شود. این خبرگزاری همچنین جمعه گزارش کرد که علی لاریجانی احتمالاً در روزهای آینده به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب می شود. علی لاریجانی که 3 دوره ریاست مجلس در ایران را در کارنامه‌اش دارد از مرداد 1384 تا مهر 1386 دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی تایید یا تکذیب نشده است. به دنبال جنگ 12 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مراکز نظامی و هسته‌ای و همچنین شماری از فرماندهان بلندپایه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و متخصصان هسته‌ای کشته شدند. پدافند هوایی ایران از کار افتاد و آسمان کشور در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت. برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که اسرائیل به دلیل نفوذ اطلاعاتی در سطوح بالا توانسته از داخل ایران ضربه های سنگین نظامی به جمهوری اسلامی وارد کند. در اوکراین رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور خبر داد که روسیه فناوری پهپادهای تهاجمی شاهد ایران را در اختیار کره شمالی قرار می‌دهد. آندری پرما یرماک جمعه در شبکه‌های اجتماعی نوشت ما شاهد انتقال فناوری پهپاد کامیکازه از نوع شاهد 136 به پیونگیانگ، کمک به ایجاد خطوط تولید و مشارکت در برنامه توسعه موشکی هستیم. پهپاد شاهد که ایران آن را ساخته و توسعه داده به عنوان یکی از ابزارهای تهاجمی روسیه علیه اوکراین در جنگ شناخته می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی علاوه بر ارسال صدها فروند از این پهپاد به روسیه، در برپایی کارخانه‌ای برای ساخت آنها در روسیه و آموزش نیروهای این کشور همکاری کرده است. کشورهای غربی بارها درباره ابعاد همکاری نظامی بین مسکو، تهران و پیونگیانگ هشدار دادند. به گفته منابع کشتیرانی دست کم 2 کشتی حامل نفت روسیه که به مقصد پالایشگاه‌های هند در حرکت بودند پس از تحریم‌های جدید آمریکا به سوی مقاصد دیگر تغییر مسیر دادند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این هفته تحریم‌های را علیه بیش از 115 فرد نهاد و کشتی مرتبط با ایران از جمله شبکه کشتیرانی حسین شمخانی اعمال کرد که برخی از آنها در حمله نفت روسیه نقش دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کشورها خواسته که خرید نفت از مسکو را متوقف کنند و تهدید کرده که در صورت عدم توافق روسیه با توافق صلح با اوکراین تعرفه‌های 100% علیه روسیه اعمال می‌شود. هند بیش از 1/3 نیازهای نفتیش را از روسیه تأمین می‌کند. اما استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا جمعه گفت بازدید او از ایستگاه‌های امدادرسانی تحت حمایت ایالات متحده در غزه به واشنگتن یاری می‌کند تا طرحی را برای ارائه کمک‌های بیشتر به مردم غزه تدوین کند. آقای ویتکاف در پستی در شبکه ایکس نوشت امروز بیش از 5 ساعت را در غزه گذراندیم. مفسود هدف از این بازدید کمک به تدوین طرحی برای ارائه کمک‌های غذایی و پزشکی به مردم غزه بوده است. ایالات متحده میگوید در حال وضع طرحی برای غذارسانی به مردم غزه است، اقدامی که در پی گزارش‌ها از مرگ افراد در این باریکه به دلیل گرسنگی انجام می‌شود. تشدید بحران انسانی در نوار غزه که نزدیک به 2 سال است در جنگ قرار دارد، فشارهای بین‌المللی را برانگیخته است. ایلیا جزائری نگاهی کرده به این موضوع.
فشارهای جهانی ناشی از بحران انسانی در نوار غزه و تشدید بحران گرسنگی در این باریکه اقدامات بین المللی با هدف تلاش برای کاهش این بحران را موجب شده است. در حالی که بر شمار کشورهای غربی که تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام می کند افزوده می شود، ایالات متحده هم اقدامهای خود به منظور غذارسانی به مردم غزه را آغاز کرده است. با وجود اینکه مقام‌های اسرائیلی وجود قحطی در نوار غزه را رد می‌کنند و روایت رسانه‌ها در این باره را دروغ پردازی می‌خوانند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گرسنگی شدید در غزه سخن گفت.
It's terrible what's occurring there. Yeah. It's a terrible thing. People are very hungry, you know.
آقای ترامپ جمعه 10 مرداد استیوید کاف فرستاده ویژه خود در خاورمیانه را راهی نوار غزه کرد تا ضمن اطلاع از اوضاع این باریکه طرحی برای غذارسانی به مردم وضع کند. پس از آن رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که با آقای ویدکاف تلفنی صحبت کرده. او صحبت‌های خوبی با افراد بسیاری انجام داده که مهمترین آن جلسه‌ای برای غذارسانی به مردم بود و این کاری است که باید انجام شود.
We had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want.
در داخل اسرائیل نیز فشارها بر دولت این کشور به دلیل سیاست‌هایش در غزه در حال افزایش است. از جمله دو سازمان حقوق بشری اسرائیلی بتسلیم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل که در گزارش‌های جداگانه ای دولت این کشور را به نسل‌کشی در غزه متهم کردند. وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد شمار افرادی که در اثر گرسنگی در این باره که جان خود را از دست دادند از 160 نفر فراتر رفت، قربانیانی که اکثرشان کودک هستند. سازمان ملل هم گزارش داد شمار افرادی که هنگام انتظار برای دریافت غذا به ضرب گلوله کشته شدند به 1373 نفر رسید. ارتش اسرائیل دست داشتن در این حوادث را رد می کند.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره طرح تازه آمریکا برای حل و فصل بحران غزه و کمک رسانی به مردم این کشور. اما داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس شب گذشته درگذشت. این مدیر مشهور و شناخته شده فوتبال ایران شب گذشته پس از تحمل یک دوره بیماری شدید آنگونه که خانواده او اعلام کردند درگذشت. آقای مصطفوی نخستین بازیکن فوتبال ایرانه که تجربه پوشیدن پیراهن دو باشگاه مطرح تهرانی یعنی تاج و پرسپولیس رو داره و اولین بازیکنی است که در هر دو باشگاه رقیب سنتی بازی کرده. اما در خبری دیگر، آموزش و پرورش منطقه 17 تهران اعلام کرد اردوی گروهی به شهر رامسر که در آن 3 نوجوان در منطقه شنا ممنوع غرق شدند هیچ گونه پیوندی با آموزش و پرورش ندارد و از سوی مسجد محله برنامه ریزی و اجرا شده است. رسانه‌های ایران 6 مرداد گزارش کردند 3 نوجوان در قالب اردوی 300 نفره به یکی از مجموعه‌های اردوگاهی شهر رامسر در استان مازندران برده شده بودند که در دریای خزر غرق شدند. به گفته نقیه کریمیان رئیس هیئت نجات غریق مازندران، آنها در منطقه حادثه خیز و شنا ممنوع وارد آب شده بودند. آموزش و پرورش منطقه 17 تهران در اطلاعیه خود جمعه 10 مرداد نوشت که هیچ گونه مجوزی از سوی آموزش و پرورش برای برگزاری این اردو صادر نشده و از زمان آغاز شرایط فوق‌العاده و جنگ 12 روزه اخیر سامانه صدور مجوز اردوهای برون استانی به طور کامل غیر فعال بوده است. با نزدیک شدن به مهلت اجرایی تعرفه‌های جدید آمریکا، بازارهای سهام در کشورهای مختلف جهان جمعه سقوط کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی بر کالاهای وارداتی از 70 کشور جهان تعرفه‌هایی وضع کرد که از 10% تا 41% را شامل می‌شود. کانادا همسایه و بزرگترین شریک تجاری آمریکا با تعرفه 35% روبرو شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.